درست میکنن و ما الان خیلی به طور خلاصه، حالا شاید وقتم محدود باشه، ما 3 تا مسئله رو واقعا باید تصحیح بکنیم برای اینکه یه مقدار هزینه ها متعادل باشه تو بیمارستان خصوصی و واقعا بیمار پرداخت کمتری رو داشته باشه. یکی اینکه حمایت دولت هستش، همون مسئله عرض ترجیحی هستش به دارو، به تجهیزات پزشکی واقعا باید دوباره انشالله برقرار بشه. بعد تعرفه ها واقعی بشه، بازم این هم از همتیه که از طرف دولت انشالله انجام بشه، چون واقعا طرفه ها یعنی طوری که هر واقعا گاهی وقت جواب دخل و خرج بیمارستان های خصوصی داده نمیشه. یه مسئله دیگه تقویت همون مسئله گردشگری سلامته که این واقعا درآمدی خیلی خوبی به بیمارستان های خصوصی میده. اینجا یه سری افراد واسطه دلالا متاسفانه باعث شدن که پول واقعی به سیستم درمانی تزریق نشه و این بیماری که از خارج میاد واقعا یه مقدار از پرداختی که میکنه به جیب دلال ها بره. اینو میتونه وزارت بهداشت خیلی خوب تو کانال خوبی قرار بده و واقعا این برسه به سیستم درمانی و سلامتی کشور. و دیگه یه حمایت واقعا خوبی از طرف بیمه‌های تکمیلی که پرداختاشون یه مقدار تسریع بشه، به روز بشه و واقعا تعویق نداشته باشه، که واقعا همکارایی که جراحی میکنن، یعنی واقعا خدایش من گاهی خودم مثلا الان جراحی میکنم 6 ماه دیگه پولشو میدن. یعنی واقعا یه ما همیشه خب درسته واقعا مردم روی چشم ما قرار دارن، ولی که این بیمارستان باید حقوق پرسنل بده، پرسنل که نمیتونه یه ماه تو ما صبر کنه، حقوق بیمه‌شون رو بده، یه سری تجهیزات آزاد بخره، مصرفی ها رو با هزینه بالا بخره. یعنی واقعا اگه این پرداختا به روز بشه، هیچ بیمارستان خصوصی دوست نداره که بیمار هزینه اضافی بده.
کاملا درست میفهمید خانم دکتر، من فکر کنم که این موضوعی هست که
تنظیم بشه. یعنی واقعا من خودم اصلا هیچ به قول ما گین اینجا ندارم، اصلا بیمارستان خصوصی هم نیستم خودش، ولی واقعا میبینم که به هر حال گاهی اوقات این بیمارستان ها به زحمت دخل و خرجشون رو میرسونن، گاهن بسته میشن، تعطیل میشن. یه حمایت خلاصه میخواد که این ستا شق انشالله قوی بشه که بتونن این بیمارستان ها واقعا با استحکام روی پای خودشون، نه ایران رو بلکه منطقه رو پوشش بدن واقعا. و این چیزی که ما الان مریض عراقون میموره هند، در حالی که به ایران خیلی نزدیکتره. این به هر حال انشالله اینا تصدیق بشه و حتما هم همینطور خواهد شد، چون به هر حال دولت میبینیم که یه همت بالایی داره برای اینکه اینا رو آسیب شناسی بکنه و انشالله این مسائل اینا حل بشه.
به هر حال امیدواریم که به شکلی در واقع شاهد این اقدامات باشیم که در واقع این اعلام رضایت رو از سطح جامعه و از زبان مردم هم بشنویم. خانم دکتر، من خیلی از شما سپاسگزارم و همینطور از آقای دکتر معصوم زاده و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما مجددا سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم که با موضوع هزینه های بالای بیمارستان های خصوصی و چالش ها و راهکارها تقدیم حضور شما عزیزان میشه. در خصوص عدم قبول بیمه ها توسط بیمارستان های خصوصی که این موضوعی هم هستش که بسیار از سمت شما مخاطبان ارجمند به صورت پیامک یا تماس تلفنی برای ما عنوان شده، همکاران ارجمندم گزارشی رو در این رابطه تهیه کردن که با صدای آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواهیم شنید.
با هیچ بیمه قرارداد تمام آزاد حساب میشه.
سرپیچی بیمارستان های خصوصی از پذیرش بیماران با بیمه پایه.
مقابل یکی از بیمارستان های خصوصی تهران هستیم که به گفته بیماران هیچ قراردادی با بیمه های پایه نداره.
شما بیمه پایتون چیه؟
نیروی مسلح.
اینجا طرف قرارداد هست یا بیمه پایتون قبول نداره و هزینهاتون آزاد؟
هیچ عنوان هیچی رو قبول نداره، فقط شخصی.
اینجا کدوم بیمارستانه؟
بیمارستان لاله شهرک غرب.
خب این بیمارستان با بیمه پایه شما طرف قرارداد هست؟
نه، تامین اجتماعی که یه بیمه عمومی اصلا قرارداد نداره.
موضوعی که هم بیماران رو سرگردان میکنه و هم جیبشون رو خالی.
چقدر هزینه دادین؟
10 میلیون
برای عکس.
عکس
500 تومن هم ریختیم به حساب عمل کن.
500 میلیون؟ چقدر هزینه پرداخت کرد؟
112.
برای آنژیوگرافی؟
آنژیوگرافی و 200 فنر گذاشتم.
این در حالیه که قانون رفتار دیگری برای این مراکز ترسیم کرده.
تمام مراکز بخش خصوصی موظفن که با بیمار قرارداد ببندن و اگر قرارداد نبندن طبق قانون میتونن پروانهشون رو لغو کنن.
وزارت بهداشت هم مجری اجرای قانونه و هم ناظر بر اون و رفتار بیمه ها رو علت سرپیچی این مراکز میدونه.
خواهشمون از بیمه های پایه به خصوص بیمه تامین اجتماعی که مطالبات رو طبق قانون پرداخت بکنن.
این در حالیه که بیمه سلامت هم که عملکرد خوبی در پرداخت به مراکز خصوصی داشته با بیمهری این مراکز مواجه شده.
درخواست ما هم هست که با ما قرارداد ببندن و خرید راهبردی بکنیم. متاسفانه این کار در بعضی از مراکز مخصوصا در تهران انجام نشده. بیمه سلامت حداقل در 2 سال اخیر ثابت کرده که پرداختاش منظم و تقریبا به روز هست.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت تنها نیمی از ظرفیت بخش خصوصی با بیمه های پایه قرارداد داره.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم و گزارشی رو شنیدیم که در واقع بخشی از اون اختصاص داشت به صحبت آقای شهریاری، رئیس کمیسیون در واقع بهداشت و درمان مجلس. آقای دکتر ماهر گرانقدر، من میخواستم در واقع با حالا توجه به این صحبتی که از آقای شهریاری شنیدین در خصوص این موضوع، چقدر از دیدگاه شما این موضوع میتونه در واقع عملی باشه و موضوعیت داشته باشه؟ و همینطور حالا من بخشی از دوباره مجددا میخوام صحبت خانم دکتر رایگان رو مطرح بکنم که فکر میکنم بسیار موضوع درستی رو مطرح فرمودن و اون این هستش که اگر ما بخوایم طرحی رو به عنوان یک مسئول در خصوص اقدامات بهداشتی و درمانی در جامعه مطرح بکنیم، قطعاً میبایست بحثی باشه که و طرحی باشه که هم در اون کرامت پزشکان در واقع لحاظ بشه و ارج نهاده بشه خدمات این عزیزان و همینطور بتونیم این طرح انقدر کامل باشه که بتونیم خدمات بهداشتی سطح بالایی رو با کمترین هزینه ها ارائه بکنیم به مردم کشورمون. اگر بخوایم این موضوع رو عملی بکنیم، آقای دکتر فکر میکنید که چه مواردی رو باید مد نظر داشته باشیم از دیدگاه شما؟
خب ببینید، تقریبا روشنه فرمایش‌های دکتر شهریاری. خب هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره و ما هیچ ابزاری برای اینکه بخش خصوصی رو ملزم بکنیم با تعرفه‌هایی که قبولش نداره خدمت ارائه بده نداریم و قانون هم بخش دولتی رو ملزم به عقد قرار داد کرده. بله. و حتی یک طرفه در واقع نه تنها مرکز بلکه بیمه ها ملزم به عقد قرار داد با مراکز دولتی هستن. نیمی از بخش خصوصی هم که قرار داد نداره اتفاقا همون بخش بستری و بیمارستان ها، وگرنه بخش عمده ای از فعالیت و خدمات سرپایی مخصوصا پیراپزشکی مثل تصویربرداری، آزمایشگاه ها با بیمه های پایه قرارداد دارن و دوستم دارن که این قرارداد رو داشته باشن و دارن خدمات رو پوشش میدن. اونجا معضل همون نکته ایه که خانم دکترم بهش اشاره کردن. اگر تعرفه ها واقعی نباشد، طبیعتا حق پزشک خصوصا پزشک متخصص داده نشود، تمایلی به عقد قرار داد با بیمه ها و دریافت خدمات، دادن خدمات بیمه به بیماران رو نخواهد داشت و از اون طرف هم بیمه ها باید بتونن حتی تعرفه خصوصی رو پوشش بدن. الان تعرفه خصوصی که وجود داره تقریبا 4-5 برابر تعرفه دولتی هست، همین هم مورد قبول بخش خصوصی نیست. حتی اگر هم بود بیمه ها معادل تعرفه بخش دولتی رو میخواستن و نهایتا تا 2 برابر اونو به بیمارستان های خصوصی بدن و بیمارستان های خصوصی با این عدد نمیتونن هزینه هاشون رو بپردازن. بنابراین ما همون که برگشتیم به عرض اول من، ما در سازمان جهانی بهداشت یه پارادایم یا یه گفتمان جدیدی رو از سال 2000 داریم به نام UHC یا Universal Health Coverage که پوشش عمومی خدمات سلامت رو یا پوشش فراگیر خدمات سلامت رو نشون میده. 3 تا بُعد داره. یکیش کیفیت هست، یکیش پوشش کامل خدمات هست و یکیش توان مردم هست. ما باید با تقویت بیمه های سلامت توان پرداخت رو انقدر بالا ببریم که بتونیم پوشش کامل ایجاد کنیم و خدمات با کیفیت به مردم بدیم. خب این اتفاق در طول سالها نیفتاده. یعنی ما عملاً چون پوششمون فراگیر نیست، بخش زیادی از افراد که داره بیشترم متاسفانه میشه و پزشکان دارن خارج میشن از پوشش های بیمه‌ای، تحت پوشش در واقع قراردادهای بیمه‌ای نیستن، ما یک در واقع فاصله‌ای رو ایجاد کردیم و شکافی در خدمات بیمه‌ایمون وجود داره که این شکاف باعث شده که پزشکان بتونند به بخش خصوصی برن، در بخش خصوصی فعالیت کنن و بخش خصوصی برای پوشش در واقع خدماتش مجبور هست که هزینه‌های گزافی رو بگیره. خب اگر این بخش خصوصی بتونه تعداد بیمار بیشتری هم داشته باشه، یعنی بیمه ها بتونن هزینه های اون رو پوشش بدن، خب میتونه با قیمت پایین تری هم خدمات رو بده. یعنی ما بحث اکونومی آف اسکیل یا اقتصاد مقیاس رو داریم. اگر تعداد بیماران بخش خصوصی افزایش پیدا کنه، چون الان بیشتر تخت‌های بخش خصوصی خالی هست و افراد چون توان ندارن مراجعه نمی کنن، اگر بتونه در واقع با پوشش 90% 85% بیمارستان رو بگردونه، طبیعتاً میتونه خدمات رو ارزان‌تر هم ارائه کنه و به یک تفاهم با بیمه ها برسه. این تفاهم به نظر من وظیفه دولته و در برنامه‌های توسعه این به نام خرید راهبردی خدمات گنجونده شده. دولت حالا یا از طریق بیمه ها یا از طریق وزارت بهداشت که در برنامه توسعه، در برنامه ششم توسعه به عهده بیمه ها گذاشته شده بود، این ابزار رو داره که با بخش خصوصی، با نماینده سندیکای بخش خصوصی بشینه بیمارستان ها، به یه تفاهم برسه، با یک عددی، با یک درصدی از تعرفه، 2 برابر 3 برابر 4 برابر نگاه کنه به هزینه هاشون، طوری که هزینه های بخش خصوصی پوشش داده بشه، به صورت منصفانه خرید راهبردی خدمت کنه. اینجوری هر کسی دارای هر نوع بیمه‌ای باشه میتونه هم از بخش دولتی استفاده کنه، هم از بخش خصوصی، اتفاقی که در تمام کشور توسعه یافته داره میفته.
آقای دکتر، اگر بخوام با توجه به این صحبتی که الان شما مطرح فرمودید، یک راهکار سریع و عملی رو با فرض اینکه همه راهکارها و الان همه اون نهادهای مسئول دارن به صحبت‌های ما گوش میدن و قرار هست که یک تصمیم کاربردی گرفته بشه، چون در نهایت خب ما کارنامه ما نظر مردم هست و اینکه چقدر در نهایت مردم رضایت خودشون رو اعلام بکنن. چیزی که الان ما در پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی داریم خب متأسفانه حاکی از یک نارضایتی بسیار وسیع رو الان ما شاهدش هستیم، خصوصا در خصوص حالا تعرفه‌های دندان پزشکی و کیفیت پایینی که عنوان می‌کنن در خصوص مواد مورد استفاده پزشکان هست که حالا ممکنه بخشی از اون ناشی از تحریم‌ها باشه و حالا خیلی علت‌های دیگه، ولی ما همیشه در واقع این صحبت مطرح بوده که ما از پزشکان بسیار حاذقی برخوردار هستیم و علم پزشکی در کشور ما در سطحی هستش که حتی میتونه در واقع علم رو صادر بکنه، ولی اگر در عمل بخوایم شاهد این باشیم که خب مردم ناراضی هستن و هزینه ها به قدری هستش که خب عملا نمیتونن از این سطح پزشکی بهره مند باشن مردم کشور خودمون، فکر میکنید که مهمترین راهی که بخوایم حالا طبق فرمایش شما شرکت های بیمه و نهادهای مسئول و در واقع نهادهایی که در این زمینه میتونن اقدامی انجام بدن به اون تفاهم برسن در سریع ترین زمان و کاربردی ترین شکل خودش، این مورد از دیدگاه شما چه هست که ما بتونیم تجربه رو در اختیار این نهادها و این سازمان ها قرار بدیم؟ آقای دکتر متشکرم.
در 2 سال گذشته ما با خروج بسیار بالای پزشکان، اول از طرح تمام وقتی از بیمارستان‌های دولتی و شیفتشون به بیمارستان‌های خصوصی و بعد از کلن از کشور به خارج از ایران مواجهیم به دلیل عدم تأمین مناسبشون و تصمیماتی که واقعا خیلی کارشناسی نبود و نیست و باعث شده که نارضایتی بالایی در جامعه پزشکی به وجود بیاد. راهی که من به نظرم میرسه قانون هست، برگشت به قانون و اجرای خرید راهبردی خدمات هست که خیلی سریع میشه با اتحادیه بیمارستان‌های خصوصی و پزشکان متخصص، انجمن‌های مختلف پزشکان متخصص نشست صحبت کرد و به یک تفاهم رسید برای تعرفه در واقع راهبردی، تعرفه استراتژیکی که در قانون هم پیش بینی شده برای بخش خصوصی، بخش دولتی که تکلیفش مشخصه. گرچه در بخش دولتی هم من دارم عرض میکنم همه بیمارستان های ما بلا استثناء الان زیانده هستند. بیمارستان یک بنگاه اقتصادی خودگردانه و باید هزینه‌های خودش رو بتونه در واقع پوشش بده. حالا این معنیش نیست که از بیمار بگیره، طبیعتاً در نظام ما باید از بیمه ها بگیره، ولی وقتی بیمه ها تعرفه رو پایین نگه دارن و با کمک دولت هزینه های بیمارستان رو ندن، از فرداش مجبور مریض رو بفرسته بیرون، بگه که دستگاه خرابه برو از بخش خصوصی خرید خدمت کن، برو داروتو از داروخانه بیرون بگیر، برو نمیدونم پرستار خصوصی استخدام کن، و همینا میشه هزینه هایی که در توان مردم نیست و هزینه های کاتاستروفیک یا کمرشکن سلامت ایجاد میشه. در نتیجه ابزارش به نظر من در قانون دیده شده. از اون طرف ما باید هزینه ها و درآمد ها رو کلن برای همه اقشار خصوصا پزشکان بررسی کنیم، با گذاشتن سقف های به غیر کارشناسی و ندادن پول هاشون، اونم بعد از 8 ماه 9 ماه که بیمه ها اشاره کردن خانم دکتر با تأخیر پرداخت میکنن، طبیعتاً پزشک میگه سری که درد نمیکنه من دستمال نمیبندم، من قرارداد با بیمه امضا نمیکنم، پولم هم همون شب نقد از مریض میگیرم، چه کاریه؟ حالا این وسط متضرر که طبیعتاً مریض خواهد بود. بنابراین برگشتن به قانون، خرید راهبردی خدمت، مذاکره، همه جای دنیا ابزار اصلی برای تعیین قیمت ها در جایی که نظام کامل بازار وجود نداره، آقای دکتر مصدق راد به درستی اشاره کردن، مثل بخش سلامت که آسیمتری یا عدم تقارن اطلاعاتی وجود داره، مذاکره و در واقع حمایت از مردم توسط دولت هاست و این کار فقط از طریق مذاکره قابل انجامه. باید نشست با انجمنهای پزشکی، با انجمن بیمارستان ها و سعی کرد که به یک تفاهمی رسید که با کمترین فشار به دولت، چون واقعیت اینه که مردم اصلا نباید تحت فشار باشن، مردم پریپید کردن، پیش خرید کردن خدمات سلامت رو، از حقوق من و شما داره حق بیمه برداشته میشه برای اینکه وقتی نیاز داشتیم بریم خدمات رو بگیریم، اگه قرار باشه اونجا هم دوباره پرداخت کنیم، خب این نقض غرض هست. بنابراین باید یک نظام محاسبات بیمه‌ای درست داشته باشیم، دو یک نظام خرید استراتژیک و راهبردی داشته باشیم.
آقای دکتر، یکی از حالا پیامک هایی که خیلی هم داره تکرار میشه، من در قبل از گزارش هم عرض کردم، مردم عنوان میکنن که ما خب خیلی از اون بیمارستان هایی که سطح قابل قبولی رو در سطح شهر دارن ما مراجعه میکنیم، ولی خب بیمه هایی که ما داریم از سمت این بیمارستان ها قبول نمیشه و میگن که ما با همچین بیمه قرارداد نداریم، از جمله بیمه های تامین اجتماعی. خب این موضوع رو خب فکر میکنم موضوع بسیار مهمی هم هست که داره مطرح میشه.
من توضیح دادم، ببینین دوباره تأکید میکنم 10% کل تخت های کشور در اختیار بخش خصوصی، 90% در اختیار بخش دولتی شامل دانشگاه های علوم پزشکی و بخش های دولتی مثل ارتش و نهادهای حکومتی. بنابراین
چرا این درصد پایینه؟
خب به دلیل اینکه صرف نمیکنه، یعنی شما مردم توان پرداخت، گفتم اگر شما یه نظام بیمه کامل داشته باشین و بخش خصوصی هم تحت پوشش داشته باشه اون زیاد خواهد شد، ولی الان یه دهک اول جامعه شاید فقط بتونن از بخش خصوصی استفاده کنن به خاطر هزینه، پس برای بخش خصوصی صرف نمیکنه بیمارستان درست کنه.
و از طرفی هم عنوان میشه که خب کیفیتی که در بیمارستان های دولتی،
حالا میخواستم به همین اشاره، اینطوری نیست واقعا. آقای دکتر معصوم زادن به درستی اشاره کردن، شاید از نظر ظاهر و هوتلینگ به اصطلاح تفاوتی وجود داشته باشه، ولی پزشکی که در بخش دولتی هست همون پزشکی که تو بخش خصوصی هست، بعضا تو بخش دولتی پزشکای بهتری هم هستن، اساتید اتندینگ ما، اساتید استاد تمام و دانشیار و استادیار ما اغلب نمیرسن
اصلا.
و اون چیزی که در واقع یه بخشش بحث تبلیغاتی است، یه بخشش بحث اینه که خب صفحه انتظار وجود داره در بخش دولتی طبیعتاً، و در بخش خصوصی به خاطر خلوت بودن میتونه همون روز عملش کنه، ولی میگه اگه تو مثلا بیمارستان شهدای تجریش، بیمارستان حضرت رسول بخوای بیا، 6 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 4 ماه دیگه نوبت عملت میشه. و مخصوصا ما ایرانی ها عادت کردیم سریع، چون نظاممون قبلا اینطوری بوده که راحت میرسیدیم برسیم. عرض کردم میشه این صفحه انتظار با خرید راهبردی خدمت از بین برد، ولی در حالت فعلی واقعیت اینه که ببین، بیمار تامین اجتماعی رو فرمودین، تامین اجتماعی بیش از 70 تا بیمارستان در کشور داره که رایگانن، یعنی حتی فرانشیز هم نمیگیرن. اگر برای همون بیماری به بیمارستان میلاد تهران یا به بیمارستان میلاد کرج یا به بیمارستان لواسانی، به هر کدوم از بیمارستان‌های تامین اجتماعی مراجعه بشه، خب بدون هیچ هزینه عمل میکنن و عملهای بسیار پیشرفته‌تر هم انجام میدن و حتی اون 10% فرانشیز دولتی رو هم نمیگیرن. ولی مسئله اینه که به خاطر هتلینگ بهتر، به خاطر خدمات سریع‌تر، مردم دوست دارن به بخش خصوصی مراجعه کنن. یه نکته آخرم عرض کنم این هست که در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی که مثال زدن، بیمه تأمین اجتماعی، نه بیمه تأمین اجتماعی موظف با بخش خصوصی قرارداد ببنده، نه بخش خصوصی موظف حتما با اونا قرارداد ببنده. بنابراین وقتی ببینه پول کافی نمیگیره، به موقعم نمیگیره، خب طبیعتاً این کار رو نمیکنه و از ارائه خدمت به بیمه‌شده ها سر باز میزنه، مگر اینکه بتونیم اون عرضی که کردم بحث خرید راهبردی رو پیاده کنیم.
بله، قطعا خب مردم عزیز ما متوجه زحمات جامعه پزشکی کشور هستن و ما همیشه شاهد بودیم که یعنی برایند این جامعه به شکلی هستش که خب همیشه ما پزشکان حاذقی رو داشتیم که همواره سعی کردن که حتی در واقع در خیلی از موارد با انرژی های مثبت خودشون یک حال خوبی رو در واقع برای بیماران و مراجعین خودشون در واقع ارائه بکنن. یکی از مخاطبان ما که خودشون رو یک پزشک یکی از بیمارستان های دولتی تهران معرفی کردن، ضمن تایید فرمایش شما دکتر اعلام کردن که خب ما قطعا اینطور هست، ما در جامعه پزشکی خب همیشه سعی میکنیم که وظیفه خودمون رو انجام بدیم طبق قسمی که یاد کردیم، چه در بیمارستان های خصوصی و چه در دولتی. منتها موضوعی رو که اشاره کردن در بیمارستان های دولتی، به علت خب هزینه های پایین تر مراجعه کننده های بیشتری اونجا وجود داره و به شکلی هستش که خب اون تعداد از پزشکانی که حالا در بخش های اورژانس و سایر بخش ها هستن، پاسخگوی این تعداد از مراجعین گاهن نمیتونن باشن و این ممکنه که در واقع در نهایت به حساب جامعه پزشکی و پزشکان ما نوشته بشه. ولی خب عنوان میکنن که نه، به این شکل نیست و ما دوست داریم که خب یک در واقع امکانات بیشتری و همینطور تعداد نیروهای پزشکی که خب در واقع واگذار میشه به این بیمارستان که بتونن پاسخگو باشن کم هست. در این رابطه آقای دکتر فکر میکنید که باید چه اقداماتی رو از قبل اندیشید؟
ببین من عرض کردم اولا که یه نگاه
دیگه این موضوعی بود که آیدو که یکی از همکارانتون عنوان کردن،
نه من یه بحث نگاه کلانتر اگه بخوایم بکنیم، نگاه کلانتر این هست که ما در کشور یک ممیز 53 تخت به ازای هر 1000 نفر، در بهترین حالت 1.7 تخت به ازای 1000 نفر جمعیت داریم.
بله.
و این 1.7 هم 60% تخت های فرسوده است، در حالی که پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت 4 تخت به ازای 1000 نفره. بدترین کشوری هم که کنار ما هست و تازه ما خودمون رو می‌خواستیم باهاش مقایسه کنیم، 2.7 داره. یعنی ما در وضعیت خوبی از نظر تخت به جمعیت نیستیم. باید. در نتیجه این تقاضا رو نمیتونیم پاسخ بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. شنوندگان ارجمند، با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع هزینه‌های بالای بیمارستان‌های خصوصی، چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شما عزیزان شد، با حضور ارزشمند آقای دکتر علی ماهر، رئیس سابق مرکز مدیریت بیمارستان‌ها، آقای دکتر عباس معصومزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، آقای دکتر علی محمد مصدق راد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران و همینطور خانم دکتر مهره رایگان، جراح و متخصص زنان، تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان من به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
اینجا سرزمین دریاهاست، با من بیا رودخانه شویم به سمت صدای روشن حقایق.
دشمن در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت.
رادیو تبیین، پژواک حقایق، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار، انعکاس صدای نسل برنای ایران زمین.
کهکشان امید در روبروی ماست، خورشید افتخار در جستجوی ماست، خورشید روشنی جهان سر با جهل و تیرگی همواره در نبرد.
بدونید دشمن امروز بر پایه دروغ پردازی داره کار میکنه. خب وقتی که دانستید، طبعا وظیفه میاد دوشتون، تبیین کنید.
رادیو تبیین، اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید. رادیو تبیین.
شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت.
ما روایت میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمیکشن از حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست، فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمات، جملات، دینج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.